أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث حقیقت استصحاب بود، به مناسبت عرض کردیم ببینیم تعاریف استصحاب چیست. یکی از تعاریف ابقاء ما کان بود، تعریف دیگر الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم بود، اولی از مرحوم شیخ، دومی از مرحوم آقای آخوند و تعاریف دیگر. در جلسه قبل مرحوم آیت الله خویی فرمودن، اما این که آیا آخوند می‌فرمایند کل این تعاریف به مفهوم واحد بازگشت می‌کنه، نه ما قبول نداریم و بیانش و جهتش هم گذشت. بعد فرمودن در واقع تعریف آیا آخوند همون تعریف مرحوم شیخ است که بازترش کردن، این رو هم گفتیم. و در مرحله سوم در توضیح این مطلب که چرا ما میگیم اینها همه مشیر به مفهوم و معنای واحد نیستند توضیح فرمودند. ایشون فرمودند اگر استصحاب رو اماره بگیریم با فلان تعریف جور در نمیاد، دیگه تکرار نمی کنم. اگر استصحاب رو به اصطلاح مفید اماره مفید ظن نوعی باز بگیریم یه جور، مفید ظن شخصی بگیریم یه طور دیگر، و اگر استصحاب رو اصل بگیریم، بله طبق این که استصحاب اصل باشه، تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند درسته، ولی ما یه تغییر و مایی در تعریف دادیم. ما یه مرحوم آیت الله خویی، ما چه تغییری دادیم؟ گفتیم حکم الشارعه نگو به بقاء حکم او موضوع ذی حکم، ابقاء ما کان، اگر ما کان منظورت اون حکم، منظور شما مرحوم شیخ اون حکم یا موضوع دارای حکم گذشته است، این نه. البته حقیر امروز می‌خواستم یک کلمه بگم، به نظر میرسه که این اشکال مرحوم آیت الله خویی به تعریف آقای آخوند بیشتر وارد باشه، این دقتی که دارند به تعبیر مرحوم شیخ نه. حالا میگم چرا، واضح هم هست. پس مرحوم آقای آخوند که گفتن الحکم یعنی حکم الشارع، که دیگه دیروز حرفاشو زدیم، به بقاء حکم او موضوع ذی حکم که قبلا بوده، باید حکم کنیم که او کماکان هست، حکم میکنه شارع به بقایش. آیا خویی فرمودن که نگو حکم به بقاء خود اون حکمه یا موضوع دارای حکمه که استصحاب حکمی یا موضوعی، بلکه بگو حکم به بقاء یقین. یقین حالا متعلقش و متیقنش اما هو کان حکم یا موضوع، ولی تو باید بگی که شارع حکم کرده، شما بفرمایید که شارع حکم کرده به بقاء یقینه. شاهدش چیه؟ مثلا یکی از ادله استصحاب که روایاته میگه لا تنقض یقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، که محور روی کلمه چیه؟ یقین است. بنده عرض میکنم البته این مناقشه مرحوم آقای خویی و این دقت ویژه‌شون شاید بشه بگیم دیگه به تعریف مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ چون شیخ فرمودن ابقاء و ماکان، و ایشون ماکان، خب ما مای موصوله است، موصولات مبهماتن، مبهمات قابل انطباق بر اشیاء متعددن، لعل مراد از اون ما در ما کانه چی باشه؟ همان یقین سابق باشه. البته آیت الله خویی هم به صراحت نمیگن من دارم اشکال میکنم به تعریف مرحوم شیخ، نه خیر، اینجوری تعبیر نمیکنن، میگن اگر قرار باشه استصحاب رو اصل بدونیم تعریف آیه شیخ و آیه آخون صحیح میشه این تعریف، اما ما تعبیر رو اینجوری میکنیم دیگه، نمیگن حالا آیه شیخ هم نظرشون این بود نبود و الی آخر. بنده اینو دارم اضافه میکنم که اگرم مناقشه بخواد وارد بشه و این دقت ویژه باشه، با تعریف شیخ قابل انطباق هست. خب چی جواب میدید شما؟ اشکالتون واضحه؟ ایشون میگن ابقاء تشریعیه، ابقاء تکوینی که نیست.
ما با هم اعتبار گذشته میگیم یقین گذشته رو ابقا کنیم.
اصلا یقین نیست. تعریف
یقین شده یا نه؟
نه نه، یقین دیگه از من رفته از من.
یقین قبلا
ابقا. تعریف شیخ میگه ابقا ماکان آنچه که قبلا بوده رو باقی بدار.
خب ماکان یعنی چی؟
هر حکم بوده از قدیم. دیگه اسم یقین نمیاره وسط.
دیگه
حالا ایشون آخوند میگن. شما بگید ایشون دفاع میکنن از تعریف آخوند. حکم به بقاء اون حکم. خب شیخ ما کان ما اعمه، ما میتونه به یقین بخوره، میتونه به حکم و یا موضوع بخوره جان. خب حالا شما میخوام بگم این فرمایش شما در دفاع از تعریف های خودم میاد، یعنی دارم تقویت میکنم اشکال شما رو که این دفاع از مرحوم آخوندم از آقای آخوندم که میگن الحکم یعنی حکم الشارع به بقاء حکمی که قبلا بوده یا موضوع دارای حکم، اینم آیه آخوند هم همینو میگه دیگه. خب ایشون اشکالشون اینه، میگن یقین که تکوینن از بین رفته. آه بنده از مقایم اینجا تعبده دیگه، یعنی شارع در واقع داره میگه از من بپذیر و تو حکم کن که گو این که یقین به قوت خودش باقیست. خب یقین که وجدادن که نیست، چیزی شبیه امارات. نمیخوام بگم استصحاب اماره است، نه، یعنی این که شارع نمیگه شما از من بپذیر این رو به منزله چی قرار بده، به منزله یقین قرار بده اماره رو. خب وقتی به منزله یقین قرار دادی، بعد دیگه طبعا خود به خود احکام و آثار یقین رو برش شکار میکنی، بار میکنی. در ما نحن فیه هم از من بپذیر، من میگم حکم میکنم که بگو یقین به قوت خودش باقیست. یقین که به قوت خودش باقی است یعنی چی؟ یعنی آثار بقاء یقین رو بار کن. شاهدش هم عرض کردم، میگه لا تنقض یقین را، یقین رو نقض نکن. و مکلف میگه خدایا من که الان یقین ندارم، خود به خود یقین زائل شده، نقض شده. میگه نه، از من بپذیر. اینی که میگم یقین رو نقض نکن یعنی بگو انگار یقین به قوت خودش باقیه. اگر آفرین، اگر یقین بود تو چه کار میکردی؟ خب اثر یقین به حکم اینه که این حکم رو برای خودت بار میکردی و امتثالش برای شما چی بود؟ لازم بود. موضوع اگر بود، اثر رو بر اون موضوع، اثرش که هر حکمی باشه بار میکردی. الان هم کماکان، البته نتیجهش در هر سه نظر یکی میشه ها. نتیجه ترتیب بگید آثاره، نتیجه ترتیب آثاره، اما بالاخره یا الله سلام علیکم حال شما خوب ان شاء الله اینجا هم جا هستا، نتیجهش ترتیب آثاره، اما در مقام ترتیب آثار ما اگر میخوایم تو تعریف دقت کنیم، خب آقای خویی میگن دقت رو اعمال کنید، نتیجه یکیه. خب
اما باز احکام آثار
یقینا
احکام بازم خوب شد که
ولی دیگه نتیجهش اونه. ولی تعریف استصحاب چیه؟ ما در استصحاب چه کار میکنیم؟ شارع یعنی در واقع میگه بگو من یقین دارم، بگو یقین به قوت خودش باقیست. خب یقین که به قوت خودش باقیه، بعد آثار بقا یقین رو بار کن. ولی استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی این که بگو حکم باقیه، حکم میکند شارع به بقاء حکم یا موضوع ذی حکم. خب اگه اینجوری بود در روایات نمیگفتن لا تنقض الیقینه، میگفتن لا تنقض الحکم المتیقن اول موضوع ذی حکم ذا حکم. درست شد یا نه؟ خب عرض کردم دیگه تعریف استصحاب اینه دیگه، کنایه هست، ولی بالاخره این دقت ها رو ما چطور همه جایی دقت ها رو داریم، اینجا که رسیدی دقت رو یه مرتبه بذاریم زمین، نه دیگه معنا نداره. خب این تعریف استصحاب به نظر مرحوم آیت الله خویی و این تفصیلی که این بزرگوار دادن، پس فرمودن به اختلاف مبانی در حجیت استصحاب و به اختلاف این که ببینیم استصحاب چیست، اصل نوعی است یا اماره نوعی است یا اماره شخصی است یا اصل است، تعریف ها متفاوت شد و این مناقشه رو به کلام مرحوم های آخون وارد کردن. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 6 صفحه 13 به این فرمایش استادشون مناقشه می کنن. مناقشه شهید صدر اینه، ایشون میفرماین اولا سزاوار بود که تعریف بشه استصحاب بنابر این فرمایش استادمون، چون مرحوم آیت الله خویی فرمودن که این تعریف با اصل عملی همگام دیگه نه. مرحوم شهید صدر میفرماین که اتفاقا این تعریف با این که استصحاب اماره باشد نسبت به حدوث یا نسبت به ثبوت در حالت سابقه با این هم جور در میاد، اماره بر اون باشد. خب ابقاء ماکان از چه باب ما ابقاء میکنیم ماکان را؟ یا الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم، ما که حکم میکنیم به بقاء اون حکم یا موضوع دارای حکم، به چه اعتبار داریم حکم میکنیم؟ به اعتباری که میگیم انشاءالله غالبا همان چیزی که قبلا بوده به قوت خودش چیه؟ باقیه. اماره هم کارش همینه دیگه. اماره دیگه او توضیحاتی که در جلسات اول دادم که چی آقایون؟ قوه احتمال بود دیگه، قوه احتمال در امارات بر اساس اون بود دیگه. خب در اینجا هم چرا حکم میکنیم که اون حکمه یا اون موضوع به قوت خودش باقیه؟ بر اساس قوه احتمال، چون علل اعمل اغلب چیزی که قبلا بوده وقتی که یقین به زوالش البته نداریم، خیلی از چیزها هستن قبلا بودن و بعدن هم نیستن، ولی در مشکوکات علل که احراز نکردیم زوالشون رو، در مشکوکات علل اعمل اغلب اشیاء به قوت خودشون چیان باقیان. پس این تعریف نفرمایید که فقط به درد قول به اصل بودن استصحاب میخوره، با قول به اماره بودن استصحاب هم چیه؟ همگامه. چرا؟ لأنه الملازم و غالبا مع البقا ولیقین و کاشفون ان کلیقین به خبر ثقه. آیون شما در یقین به خبر ثقه وقتی یک خبر ثقهی براتون میاد و شما بهش یقین پیدا میکنید، این یقین به خبر ثقه برای شما چکار میکنه؟ برای شما ظن غالبی میاره دیگه. یقین به خود خبر ثقه، نه یقین به محتوا، او که از محل بحث خارج میشه. وقتی یقین دارید یه خبر ثقه ای آمده، برای شما ظن غالبی ایجاد میشه نسبت به واقع. در ما نحن فی هم که شارع حساسیت داره روی اون یقینه، چرا؟ کار اون یقین سابق، البته یقین سابق چیه؟ کارش اینه که برای شما ظن غالبی ایجاد میکنه به حکم که حکم الان هست. اماره چه کار میکرد؟ یقین به وجود اماره براتون ظن غالبی ایجاد میکرد که حکم الله فلان است. در ما نحن فی هم یقین سابق رو که میگه بگو کماکان هست، کار این یقین که میگه الان هست باز چیه؟ برای شما ظن غالبی ایجاد میکند به این که حکم الله الان هم فلان است. حالا در خبر ثقه حالت سابقه ای برای حکم الله از قبل نبود، در استصحاب حکم الله الان رو میخوای، اما حالت سابقه ای از قبل چیه؟ داشته. فرقش اینه. اما از این حیث که هر دو برای ما ظن غالب به این که الان حکم الله فلان از ایجاد میکنن تفاوتی ندارن. پس این تعریف ابقاء ماکان مرحوم شیخ، تعریف الحکم الى آخر مرحوم آیاخون که شما اختصاص دادید به اصل بودن استصحاب، این تعریف ها نه، با اماره بودن هم قابل جمع است.
تعریف به هم نمیزنه؟ در تعریف سابقه قبل ملاحظه میشه، در اینجا اصلا ملاحظه نمیشه.
در کجا؟
اماره که باشه فقط نگاه کن تکلیف الان چه کار ما قبل دیگه نداره.
خب فقط هم عرض کردم دیگه، همین فرقش همینه دیگه. در هر دو بالاخره میخواد، ایشون میگه در یکی فقط یک فرقش واضحه، اینا رو من به کلام مرحوم شهید صد اضافه میکنم. در اماره این یقینه، یقین وجدانیه، یقینی به این که الان یک خبر ثقه‌ای هست. در اصل اینی که الان میگه به یقین بگو، یقین به قوت خودش باقیه، یقین یقین وجدانی دیگه نیست، شارع حکم کرده که هست، ولی فرقش تا اینجا هست. اما از اینجا به بعد، حالا که یقین وجدانی در اماره داری، وجدانی، حالا که شارع حکم کرده به این که بگو یقینم به قوت خودش باقیه در اصل، این یقین به اماره چه کار میکنه برای شما؟ اینه که واقع رو بر اساس ظن نوعی میگی معتبره در حق من الان، متعلق اماره رو، مفاد اماره، مؤدای اماره رو، در اصلم همینه. فرمایشون فرمایش خوبیه، ولی یه ذره به تعبیر حقیر سریشم لازم داره دیگه، یه مقداری باید همچی بیشتر سعه و توسعه قائل بشیم، با ضربن زورا درستش کنیم و حرف بدی هم نیست. خیلی معطلش نمیشیم. چرا؟ چون اصلا تعریف استصحاب هرچی باشه باشه، آخرش دیگه حالا بحثای علمیه، بحثای ماهویه الا و مسائلی از این دست، اما دیگه بیشتر از این معطلش نمیشیم. این مناقشه اول شهید صدر بر فرمایش مرحوم آیت الله خویی. مناقشه دوم اینه که ایشون میفرماین که آیت الله خویی منظورشون از این فرمایشات چیه؟ اگر منظورشون اینه که ما اگر استصحاب رو اماره دانستیم، پس لازمش اینه که استصحاب اسم برای یقین سابق باشه وقتی اماره دانستیم. اگر اصل دونستیم، استصحاب لازمش اینه که چی باشه آقایون؟ اسم برای حکم به بقا باشه. اگر اماره دونستیم، اسم برای یقین سابق. چرا اسم برای یقین سابق؟ چون در واقع وقتی اماره گرفتیم، به تعبیر ایشون فرمودن که اگر اماره مفید ظن نوعی باشد، اون تعبیر درسته که الاستصحاب کون الحکم متیقنا فی الان السابق مشکوک البقا فی الان اللاحق. خود این که متیقن در آن سابق بوده، اماره و مفید ظن نوعی میشه دیگه. متیقن در آن سابق، آیت الله خویی گفتن با این تعبیر جور در میاد اگر اماره مفید ظن نوعی باشه. یعنی در واقع اماره میشه مفید ظن نوعی. چرا مفید ظن نوعی است؟ چون وقتی یه چیزی آن سابق یقین داریم بهش و شک میکنیم بقاءن، معمولا برای ما چی حاصل میشه به بقاء اون شی؟ ظن نوعی حاصل میشود. پس مرحوم آیت الله خویی فرمودن اگر اماره، بگید اگر استصحاب اماره باشد و مفید ظن نوعی باشد، پس در واقع استصحاب حقیقتش بازگشت به همان یقین سابق دارد. اگر اصل باشد، از باب حکم به بقا است که ایشون گفتن تعریف شیخ و آخون درسته. البته حکم به بقا یعنی حکم به بقا چی باز به نظر ما؟ مای آی خویی؟ حکم به بقا یقین. پس بنابر اصل بودن حکم به بقا یقین، بنابر اماره بودن، استصحاب یعنی در واقع خود انگار همان یقین سابق مدخلیت دارد. البته مدخلیت داره در اینکه ظن به بقا برای ما درست میکنه و الی آخر. ایشون میفرماید اگر اینه ما چنین ملازمه ای رو قائل نیستیم. چرا؟ چون که ممکنه که یقین سابق اماره بر بقا باشه، همینجور که شما مرحوم استادمون فرمودید، اما ایشون میفرمایند که در این حال ما خود اون حکم به بقا رو بگیم استصحاب است. اماره سابق چی باشه به قول ایشان؟ یقین سابق اماره بر بقا باشه، همون مدخلیتی که شما گفتید، ولی استصحاب بشه چی؟ بگید حکم به بقا. در عین این که اون یقین سابق نقش اماریت رو ایفا میکنه، ولی تعریف استصحاب و بگیم خود استصحاب کدوم یکیه؟ خود حکم به بقاه. به نظر ما اینجا دیگه خیلی لازم نیست بیشتر از این با شهید صد و کلماتش سر به سر بگذاریم، ولی ما یک کمی میگذاریم. بنده عرض میکنم خب این که لسان رو هر جور بچرخونیم میاد دیگه. مرحومای خویی میگن ما ایم و استظهار از خود دلیل، استظهار از خود تعابیر، متوجه میشید؟ خب تعبیر ما چی بود؟ گفتیم اگر استصحاب رو اماره مفید ظن نوعی بگیریم فلان تعبیر درسته، اگر مفید اصل بگیریم فلان تعبیر درسته. شما میفرمایید ما استصحاب رو چی میگیریم؟ اماره میگیریم و میگیم محوریت مال چیه؟ یقین سابقه. یقین سابق اماره بر بقاه، اما در این حال میگیم خود اون حکم به بقا ظهور داره در استصحاب و معنای استصحاب. خب اگر اماره میگیرید خب چرا دیگه باز پای حکم به بقا رو وسط میکشید؟ وقتی معذرم یک کلمه بگم، وقتی اماره هست، اماره دیگه، حکم به بقا از کجا آمد؟ بله نتیجه اماریت، نتیجه اماریت حکم به بقا خواهد بود، چون در امارات معمولی حکم به بقایی نیست، تازه خود واقع منکشف شده. اما در استصحاب بله وقتی اماره شد میگیم که انشالله او چیزی که قبلا بوده الانم هست. ولی بنده عرض میکنم نتیجه اماریت درسته که به حسب روال عرفی حکم به بقاه، ولی در واقع حکم به بقا نیست. این حکم به بقا نیست. حقیر عرض میکنم اگه یک چیزی اماره است اینه الان بگو هست، الان داره واقع گو این که برای تو منکشف میشه. بله طریقه انکشاف واقع گاهی با اماره ایست که خودش ما رو مستقیم به واقع میرساند، گاهی با اماره ایه که با یک واسطه ما رو به واقع رسونده. میاد میگه که چی؟ میگه بگو اون چه که قبلن بوده الان هست. کارش ولی بالاخره کشف واقعه دیگه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ وقتی داره برای ما کشف واقع میکنه بله، حالا گاهی واقع رو مستقیم برای ما روشن میکنه، گاهی با یک واسطه، واسطش اتخاذ و استفاده از اون یقین سابقه. روشنه؟ شما چی میخواستید بفرمایید؟
نه میخواستم بگم که کار
بفرمایید
کار چی؟ کار این اگه ما از باب اماره بدونیم برها چی رو برای ما چی میکنه؟ برای ما ایجاد میکنه؟
اگر استصحاب رو چی بدونیم؟
اماره بدونیم.
خب
برای ما در نهایت چی رو برای ما استفاده میکنه؟
واقع رو،
ظن به حکم
دیگه. نه ظن به واقع،
ظن به حکم، ظن به حکم.
بله دیگه
حرفشون درست هم شد.
حرف کی درسته؟ خب درسته، ولی اگر اماره اگر اماره بدونیم از چه باب ما استصحاب رو اماره میدونیم؟ اماره یعنی ظن نوعی دیگه. خب ما اگر استصحاب رو ظن نوعی بدونیم، آقای خویی فرمودن که اون متیقن سابقه، یعنی در واقع به درد الان ما میخوره دیگه. نه بگو انشالله از باب این که متیقن سابقی وقتی وجود داره پس الان هم کماکان علالعمل اغلب به قوت خودش باقیه. شما میخواید بگید که نتیجه اماره بودن چیه؟ ظن به حکم نتیجه اماره بودن، نتیجهش ظن به حکمه. اما وقتی اماره باشه، این اماره به چی ما رو میرسونه در واقع؟ از چه باب اماریت دارد؟ بله ظن نوعی، بله، نه از باب این که اون متیقن سابقه دخیله، چون اون متیقن سابقه دخیله، بله از باب نتیجه اگر بگیریم حرف شهید صد درسته. ولی خب نتیجه که آخه آقایون، این نتیجه ها معمولا مرحله دومه دیگه، مرحله اول که خود نتایج نیست. ما طبق اون حرفای قبلی هم اشکال رو میبردیم روی این که تعریف استصحاب ببینیم چیه، نه نتیجه استصحاب. حالا خیلی ما مناقشه در این جهت نداریم که شهید صد اینو میخوان بگن که اماریت با این تعریف هم چیه؟ قابل انتباهه. حرف بدی هم از اصلش نیست. در ادامه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان یه مناقشه ای دارن. مناقشه ایشان بر تعریف شیخ در جلد پنجم نهایت الدرایه با چاپ ما صفحه 12 که در همون ابتدا تعریف تحقیقی حول تعریف مشهور محقق اصفهانی مناقشه‌شون رو وارد میکنن. میگن این ابقاء و ماکان منظور شما چیست؟ چیه منظورتون از ابقاء و ماکان؟ ثم ان المراد من ابقاء ماکان ان کان الابقاء المنسوب الى الشارع، یعنی شارع میاد ابقاء میکنه و میگه بگو که این به قوت خود باقی است، شارع این ابقاء رو انجام میده. فلا دلالت فی العباره علی جعل الحکم الظاهری الاستصحابی. ایشون میفرماید که این ابقاء اگر منسوب به شارعه، خب جعل حکم ظاهری استصحابیش کو؟ مرحوم محقق اصفهانی، اون تلخیصشو بگم چون اواخر ساعت دیدم، ایشان میفرماین که آقا جون، مراد به ابقاء اگر ابقاء به تعبیر شهید صدر ابقاء عملیه، یعنی ابقاء کن عملا، فهذا لا ينسجم مع حکم العقل الذي هو احد مدارك الاستصحاب لانه يدرك البقاء ظنا مثلا وليس للعقل احکام عمليه. ایشون میفرمایند که آقا جون، اگر ابقاء عملیه، خب یکی از مدارک استصحاب حکم عقل دیگه. خب حکم عقل هم بگید اینجا به جاری نمیشه، چون ادراک بقا شده، اما ادراک بقا شده چی؟ ظنن. و وقتی ادراک بقا شد ظنن، عقل چنین حکمی بگید نخواهد داشت، چون عقل همیشه بر اساس قطع میاد جلو. روشن نیست؟ یه بار دیگه عرض میکنم، مرحوم محقق اصفهانی میفرماین این ابقا یعنی عملا ابقا کن، بگو که همون کارهایی که قبلا میکردی و آثاری رو که بار میکردی در مقام عمل الان هم بار کن. ایشان میفهمند که اگر اینه، خب یکی از مدارک استصحاب حکم عقل دیگه، با حکم عقل جور در نمیاد. چرا با حکم عقل جور در نمیاد؟ به خاطر این که ادراک بقا میشود در استصحاب، اما ظنن، و وقتی که ظنن شد، عقل حکم عملی در اینجا بگید نخواهد داشت. اما اگر مرادتون از ابقاء، ابقاء عملی مکلف نباشه، مراد از ابقاء همونی که اول میخواستم بگم، حکم شارع و حکم تشریعی باشه، یعنی بگو که شارع میاد حکم میکند به بقاء همان چیزی که قبلا بوده، ایشون باز میفرماید که این با اون دلیل دیگر استصحاب جور در نمیاد، که دلیل دیگر استصحاب بنای عملی عقلایی است. چون عقلا بر اساس چی استصحاب رو حجت قرار میدن؟ بنای عملیشون، اصلا سیره عقلا یعنی بنای عملی عقلایی، وقتی عقلا بر اساس بنا و سیره عملیشون این کار رو انجام میدن، این دیگه باز با حکم به بقا از ناحیه شارع سازگار نیست. حاصلش یک کلمه شد. اگر استصحاب رو و مراد از ابقاء و ماکان رو ابقاء عملی بگیریم، با دلیل عقل استصحاب جور در نمیاد. اگر مراد رو ابقاء حکمی تشریعی بگیریم، با سیره عملی عقلایی که دلیل استصحاب است جور در نمیاد. روشنه؟ این مناقشه مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم شهید صد یه جوابی میدن، من جوابشون رو خیلی خلاصه عرض میکنم، یکی دو دقیقه و انشالله بحث امروز ما تمام میشه. ایشان میفرماین ما همون ابقاء چی رو در نظر میگیریم؟ ابقاء عملی رو در نظر میگیریم که فرض چندم مرحوم محقق اصفهانی بود، فرض دوم، فرض اول، چون اول گفتن ابقاء عملی، دوم گفتن ابقاء حکمی تشریعی، که گفتن اگه ابقاء عملی بود دیگه با حکم عقل جور در نمیاد، چون عقل حکم عملی نداره دیگه. درست شد یا نه؟ در اینجا ایشون میفرماین که اتفاقا ما خیلی قشنگه، ایشون میگن ما اتفاقا میگیم مراد ابقاء عملی است، یک، و ابقاء عملی میگیم عقل هم لزوم ابقاء عملی رو اتفاقا اینجا ادراک میکند. ما که گفتیم عقل ابقاء عملی رو ادراک نمیکند. چرا ادراک نمیکنه؟ چون حد اکثر چی حاصل شد برای ما؟ ظن به بقا حاصل شد. ایشون استفاده میکنه از اون مبنای معروف خودش، میفرماید چی دارید میگید؟ ما بنابر مسلک حق الطاعه و حق المولویه گفتیم احتمال حکم به حکم عقل برای ما تنجیز آور است، تا چه برسه به ظن به وجود حکم، ظن به بقا. او کلمه یه حالت سابقش ذهنتون رو به خودش مشغول نکنه. زن یعنی که زن دارم که الان حکم برای من هست دیگه، درسته؟ در استصحاب اینجوریه دیگه. و پس چه اشکالی داره؟ اتفاقا عقل اینجا حکم هم دارد، اما بناءً علی مبنانا، که مبنای ما مبنای مسلک حق الطاعه است. خب بنابر مسلک حق و طاعه کار حله. روشن شد آیون؟ این که حرف اول. حرف دوم، باز شمای محقق اصفهانی فرمودید اگر استصحاب ابقاء حکمی تشریعی باشد، با چی جور در نمیاد؟ با بناء عقلا، چون بناء عقلا بنابر سیره عملیه خودشونه، نه از باب ابقاء حکمی تشریعی. یادتونه دیگه. خب ایشون جواب میدن، میفرماین که بابا بناء عقلا به چه اعتباره؟ به اعتبار اینه که عقلا موالی هستن، فیکون لهم احکام و تشریعات. خب عقلا، هر عقلایی که منظور ما نیست، منظور ما از عقلا موالی است، یک تعبیر خاص ها، یعنی مثلا اهل بیت و اینها. حالا او رو من خیلی بهش کاری ندارم، چون سیره عقلایی که آقایون میگن مرادشون نوع عقلاست. این پاسخ رو حقیر هم همین پاسخ شهید زد، وقتی که مطالعه میکردم اول به ذهنم زد بابا، پاسخ دوم دارم میگم، بابا سیره عقلایی هم که حجته، باز بنابر چی حجته؟ بگید امضاء شارع. سیره عقلا بنابر امضاء شارع حجت دیگه. سیره عقلا که امضا لازم داره، ولو از عدم الردع فی موضع الردع. خب اگر سیره عقلا بنابر امضاء شارع حجت است، پس باز دوباره به چی بازگشت کرد؟ به ابقاء حکمی تشریعی. دلیل حجیت استصحاب سیره عقلاست، ولی خود سیره عقلا کی حجت زمانی که ممزات من قبل شارع باشه. پس باز ابقاء حکمی تشریعی بودنش درست شد، بازگشت کرد به کی؟ به شارع. بنده عرض میکنم درست شهید صدر که آخرش بالاخره باید کی حجت قرارش بده؟ شارع. منی که الان دارم دلیل بر حجیت استصحاب رو سیره عقلا قرار میدم، بله من میگم باید شارعم ای رو حجت قرار بده، رد نکن. ولی خود عقلایی که این کار رو میکنن چی؟ خود عقلا به ما هم عقلا، آیا لحظه ای که استصحاب رو جاری میدانن بر اساس امضای شارع جاریش میکنن یا نه یه سیره عملیه عقلاییه براشون ثابت هست دیگه، فارغ از امضا و عدم امضا اشاره؟ کدوم یکیه؟ ظاهرش اینه که به ما هم عقلا هن، نه به ما هم متشرعه. اگه به ما هم متشرعه باشه که میشه سیره متشرعه دیگه. پس بله باید شارع از دید ما امضاش بکنه، اما خود عقلا به ما هم عقلا در مشی عملیشون و در جری عملیشون علی ظاهر به امضا اشاره کاری نداره. آری اگر همه عقلا بفهمن که شارع ازش شکار کرده، ردع کرده، اعتنا نمی کنن؟ بنده عرض میکنم چرا؟ عقلایی که متشرعن اعتنا نمی کنن، که بعد پس معلوم میشه بازگشت به سیره متشرعه داشت. اما عقلا به ما هم عقلا به شارع چه کار دارن؟ در تمام امور زندگیشون عقلا به ما هم عقلا میگن آقا چیزی که قبلا بوده یقین داریم، بعد شک داریم، ما از نظر عملی آثار بقایش رو بار میکنیم. لذا عرض بنده اینه که مرحوم شهید صدر بخش دوم مناقشه محقق اصفهانی رو که محقق اصفهانی گفت اگر استصحاب رو ابقاء حکمی تشریعی بگیریم با سیره عقلایی جور، با دلیل حجیت استصحاب که سیره عقلایی باشه جور در نمیاد، شهید صدر میگن بابا خود سیره عقلایی کی حجت؟ باز وقتی که شارع امضا کنه و ردعی نکنه. پس باز بازگشت کرد به حکمی ابقاء حکمی تشریعی. بنده عرض میکنم از نظر من که بیرونم میخوام با سیره عقلاییهی که میبینم نتیجه بگیرم حجیت استصحاب رو، بله من گفتم زمانی سیره عقلا حجت که شارع ازش ردعی نکنه که عدم الرد خودش بشه امضا، خلاصه شارع امضا کنه یا تصریح به امضا یا از عدم الرد فی موضوع الرد امضا رو استفاده کنم. اما خود عقلا به ما هم عقلا از چه باب دارن این کار رو انجام میدن؟ از باب ابقاء حکمی تشریعیه؟ نه. اینجا به نظر ما شما نکته ای دارید بفرمایید.
حالا اون چیزی هم که برای مکلفین مد نظره اینه که ما به سیره عقلا به ما هم عقلا کاری نداریم. زمانی که ما به عنوان یک مکلف میخواییم اینو یک دلیل قرار بدیم بر استنباط حکم شرعی، دقیقا همین فرمایش شهید صدر رو ملاحظه میکنیم
که
همین که بیانیم نهایتا بازگشت به امضای شارع دارد. و الا من اگر یک عاقلی باشم به ما هم و عاقل که اصلا کاری هم ندارم که شارعی هست، حکم شرعی میخوام استنباط کنم، امور روزمره خودم انجام میدم و حجیت اصلا برای من ملاک نیست اونجا. زمانی که من به ما و فقیه میخوام
عرض کردم من بیرونی، بله منم اینو تایید کردم، یعنی شما میخواید بگید خود به خود در ما نهنفی ما این جهت قضیه رو کار داریم. کدوم جهت قضیه رو کار داریم؟ این طرفی که منی که میخوام به عنوان یک دلیل برای خودم اتخاذ کنم. بله ما
مواجهه ما با سیره عقلا تو همه موارد از همین سنخه.
کدوم سن؟
همین سنخی که ما
بود امضای
شده.
البته بنابراین این مبنا که باز نیاز به امضا دارد، بنابر این مبنا اگر ما مبنا رو داشتیم، ما نه سیره عقلا به ما هم عقلا اصلا امضا لازم ندارد، او بحث دیگری است. فعلا بنابر همین مبنای مشهور و درست داریم مشی میکنیم. نگاه کنید من میخوام عرض کنم که شهید صدر از این حیث مناقشه شون وارده، به محقق اصفهانی که بالاخره ما باید چکار کنیم؟ منی که فقیهم، منی که اصولیم، میخوام یه حجت برای استنباطم داشته باشم، من سیره عقلاء لیسیده رو کاری ندارم، سیره عقلایی که شارع باید بالاخره امضاش کند. لذا شهید صدر میگن با این بیان اون مناقشه شما وارد نیست. من درز میکنم، اما خود اقلا به ما هم اقلا وقتی این سیره رو اخذ میکنن، درسته من امضای شاره رو لحاظ میکنم، اما اون ریشه و اصل کار چیه؟ دلیل اصلی چیه؟ خود سیره است. آیا در اتخاذ اون سیره به شاره کار دارن؟ به شاره کار ندارن دیگه، اونجاش نیازی نیست. ولی در این مقدار که بالاخره من فقیهم، من اصولیم، میخوام از این سیره استفاده کنم و سیره وقتی حجت است که کشف از امضا اشاره بکنیم، به این معنا مناقشه شهید صدر به این بزرگوار چیه؟ وارد است. من به نظرم میاد دیگه، چون اینا خیلی منشأ اثر در بقیه مباحث ما نیست، و همین مقدار در غور و بررسی تعریف استصحاب بسنده کنیم، انشالله جلسه بعد وارد بیان این نکته میشیم که آیا استصحاب مسئله اصولیه است یا خیر. اینم یک کلمه میگیم اون لب و لباب مطلب رو که انشالله وارد بحثای بعدیش بشیم. ما دیگه در اصول حرفا رو سعی میکنیم بزنیم، ولی دلم میخواد بیشتر اون جاهایی که ثمره عملیه داره ایستادگی بیشتری کنیم. ولله الحمد.